به سند دیگه هم داشته باشن. بله به دست ما نرسیده. درسته؟ نه بله آره. یعنی دیگه برام همین دیگه بله. یعنی دیگه بخ... نه بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب دیگری از بحث اجماع باقی مونده به عنوان آخرین نکته این بحث این عرض کنم. اون مطلب اینه که مسائلی که تو فقه مطرح می شود یه مرتبه عین کلام معصوم علیه السلام و عین مسئله ایست که در زمان معصوم مطرح بوده. یعنی خود مسئله اون زمان مطرح بوده حالا بحث میشه. یه مرتبه مسئله‌ای که بحث میشه و فقها ها فتوا میدهند فروعاتیه که این فقها ها دارن استنباط میکنند. توی بحث امر به معروف و نهی از منکر میگوین اون منکری که شما باید ازش نهی بکنید اون چند جوره. یه مرتبه از ضروریات دینه، مثلا حرمت شرب خمر. شیعه و سنی نداره، همه بالاتفاق اصلا هر که مسلمانه میگه شرب خمر حرامه. یه وقت یه مسئله اینجوری است که میگوی منکره و باید جلوشی گره. یه مرتبه منکر منش اینه که یه چیزی توی یه مذهب منکره تو مذهب دیگر منکر نیست، مثلا قیاس. قیاس را ما شیعیان منکر میدونیم، حرام میدونیم، سنی میگه که نه هیچ اشکالی نداره. مت را ما حلال میدونیم، اونا میگوین منکره. یعنی این ضروری دین نیست، ضروری مذهبه. یه مرتبه منکر اینه که یه مجتهدی یه چیزی را حرام میدونه، همون چیز را مجتهد دیگر میگه حلاله، اینم یه جور منکره که توی یه مذهب دو تا مجتهد دو جور فتوا میدهند. توی این سومی که نباید ما نهی از منکر بکنیم، چون کسی که داره اون کار انجام میده باید بگیم شاید مقلده اون یه آقا باشه. مثلا فرض کنید کسی ریششو تراشیده، اینجا نمیشه بگویید که منکری انجام داد، شاید مقلده یه آقاییه که میگه این کار حلاله. یا توی یه عروسی مثلا موسیقی پخش میکنن، شاید اینا مقلد یه کسی هن که میگن تو عروسی موسیقی اشکال نداره. چی؟ خب هست دیگه، فتوای اینجوری که هست. خب چرا؟ یه مجتهد میگوید حرامه، یکی هم میگه حلاله. خب اگر که منکر اینطوری سه قسمه تو فتواهای مراجع، یه مرتبه یک چیزی ضروری دینه مثل وجوب نماز، یه مرتبه یک چیزی ضروری دین نیست اما تقریبا از مسلماته که اختلاف فتوام توش نیست، یه مرتبه هم نه، یه چیزیه که اختلاف فتوا هست، یکی میگوید واجب یکی میگه غیر واجب. اگر اجماع بر قسم اول و دوم بود، این اجماع کاشف از قول معصوم هست. نه تنها اجماع اعتبار داره، شهرت هم اعتبار داره. ولی اگر یک چیزی از قسم سوم بود و اجماعی هم بود، اینجا این هیچ اعتبار نداره. حالا یه دو سه تا مثال عرض میکنم تا بعد دلیلش هم روشن میشه که چرا. مثلا فرض کنید یک حدیثی میفرماید که الماء کله طاهر، آب همش پاکه، الا ما تغیر طعمه او ریحه، مگر آبی که بوش یا طعمش تغییر کند. خب این حدیث، آب پاکه مگر اینکه بوش یا طعمش تغییر بکند. خب اینو همه هم قبول دارد. یه وقت یه مجتهدی تو رسالش اینجوری می‌نویسه که آب پاک است مگر موقعی که بوی آن یا طعم اون تغییر کند. اگه اینجوری تو رساله نوشت، عین حدیث رو نوشته. اما حالا اگر یک کسی اومد اینجوری بحث کرد که باید آب با نجاست ملاقاتم بکنه، یا حتی اگه ملاقات نکرد ولی بو و طعمش تغییر کرد، تو این حدیث اسمی از ملاقات نبود دیگه، فقط همین بود که بوش تغییر کنه. آیا شرط نجاست ملاقاتم هست یا نیست؟ این تو این حدیث نیست. یه مجتهد میگوید که من از این حدیث میفهمم که باید ملاقاتم کرده باشم. یه حدیث میگه نه، ملاقات دیگه لازم نیست، همین که بوش تغییر کرد نجس میشه. یا مثلا باید بو و طعم دوتاش با هم باشه، یا اگر یکیشم بود کافیست. اگر یه آبی بوش تغییر کرده طعمش تغییر نکرده، یا بالعکس باید هر دو صفت باشه، هر دو تو تغییر باشه، یا یکیشم کافیه. بله؟ نه نیستن دیگه. اتفاقا هم تو حدیث او داره. و آیا فقط همین دوتا ملاکه؟ طعم و بو ملاکه، یا رنگ هم ملاکه؟ رنگش هم ملاک هست یا نیست؟ حالا اگر که تمام مراجع بالاتفاق بیان بگوین ملاقات لازم هست، یا بل اتفاق بیان بگوین ملاقات لازم نیست، هیچ کدامش اعتبار نداره. این اجماع اجماعی نیست که کاشف از یه دلیل باشه یا کاشف از قول معصوم باشه. قول معصوم فقط همین بود، الماء کله طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه، او لونه نیست او ریحه. این که مراجع فتوا میدهن باید ملاقات بکند یا فتوا میدن لازم نیست ملاقات بکند، هر دو استنباط خودشونه. حالا اگر تمام مراجع اینجوری استنباط کردن، به هر حال این استنباط، این کاشف از چیزی نیست. نه، همه به همین حدیث استناد کردن، به همین حدیث. مثال دیگر اینه، یک حدیث میگوید لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نکنید. خب این از ضروری، یا مثلا بگوید اجماع داریم، یا بگوید شهرت برش قائم میشه. اما این که حالا علما بیان فتوا بدن بگویند استصحاب در موضوعات حجته، یا هم موضوعات و هم احکام. بعضی ها میگن فقط تو موضوعات حجته، بعضی ها میگن تو احکام هم حجته. یکی میگوید استصحاب عدمی حجت هست، عدم ازلی. یکی میگه حجت نیست. اینا هیچ کدام دلیل دیگری نداره، دلیلش فقط همین لا تنقض الیقین به شک. بنابراین اگر یه روزی اجماع پیدا کردیم بر این که استصحاب تو احکام حجت هست، این اجماع هیچی به درد نمیخوره. کسی هم با اجماع مخالفت بکنه طوری نیست، چون این اجماع از جایی نشأت نگرفته، از همین روایته. یعنی از این روایت آقایون خواستن اینجوری بفهمند. به عبارت دیگر یه مرتبه اجماع داریم برای یک حکمی، برای یک قاعده کلی، یه مرتبه اجماع داریم بر استنباط از اون قاعده کلی. اجماع بر این استنباط هیچ ارزش نداره، چون عرض کردم کاشف از چیزی نیست. حالا بله، همون اجماعی که الان تو بحث فقهی عرض کردم، اون چون از این قسم استنباط هاست، اجماع هم که باشه ارزش نداره. ما 12 تا کتاب که حالا این 12 تا رو نام میبرم، این 12 تا کتاب برای ما ملاکه. اگر یه چیزی تو این 12 تا کتاب بود، اینو بهش میگوییم اجماعی که حجت است. اجماعی که تو کتابای دیگه باشه، تمام کتابا، 1000 تا کتاب فقهی هم باشه اما این 12 تا نباشه، اعتبار نداره. این 12 تا کتاب ایناست. اول کتاب فقه الرضا، که کتاب فقه الرضا همون کتاب شرایع علی ابن بابوی. پدر صدوق این اول. دوم کتاب مقنع و سوم هدایه. مقنع و هدایه دو تا کتاب شیخ صدوق. بله بله، نه نه، همین. پدر صدوق تقریبا نیمه اول قرن چهارمه، یعنی حدود سال 300 خورده. خود صدوق هم متوفای 381، بعضی هم گفتن 386، به هر حال حدود 380 خورده وفات صدوق رضوان الله علیه. این سه تا. چهارم کتاب مقنعه مال شیخ مفید، متوفای 413. پنجم انتصار و ششم جمل العلم و العمل، هر دو مال سید مرتضی، متوفای 436. این شش تا. هفتم کتاب نهایه شیخ طوسی، متوفای 460. هشتم کتاب کافی مال ابو صلاح حلبی، الکافی فی الفقه. ایشون ظاهرن متوفای 447 ابو صلاح حلبی، نهم کتاب مراسم، مراسم المراسم العلیه مال حمزه حلبی. ایشون هم تقریبا همون زمانه 448، یعنی همون نیمه قرن پنجم. دهم کتاب جواهر، جواهر الفقه مال حلبی. ایشون حالا دقیقا تاریخ وفاتش معلوم نیستن، ولی حدود مثلا سال حدود 550، یعنی 100 سال بعد از اون است. کتاب این شد ده تا. 11 کتاب اشارت و سبق، و 12 هم، 12 هم کتاب شرح جمل العلم و العمل مال ابن براج. ابن براج هم حدوداً همون قرن پنجمه. این بله، این 12 تو کتاب. قبل از انقلاب یک کتابی چاپ شده بود به نام الجوامع الفقهیه. چرا دیگه عرض کردم که همین حلبی؟ بله حلبی. ابن براج الان کتاب دیگه هم داره دا، یا مثلا همین اینا هر کدومشون کتابای دیگه داره دا. این کتابایی که گفتم خصوصیت داره دا. بله اینا مال قدما میشن و این کتاباشون هم خصوصیت داره. قبل از انقلاب هم یک کتابی چاپ شده بود به نام الجوامع الفقهیه، همه این 12 تا کتابو جمع کرده بود یک جا. نه دیگه اعتبار نداره. تو قدما هم داریم که اعتبار نداشته باشه، تو قدما هم داریم. مثلا اگه دقت کردین من اسم ابن جنید را یا ابن ابی عقیل و اینا رو مثلا نگفتم، با اینکه اینا قدیمی تر از اینان دا، از اینا قدیمی تر. و یا خود همین آقایون کتابای دیگه هم دارن، مثلا همین شیخ طوسی کتاب اقتصاد داره، یا کتاب عمل الیوم و اللیله، یا کتاب خلاف مبسوط. اون کتاب ملک نیست. این 12 تا کتاب را، اینا رو میشه بگوییم که متنشون حدیث بوده، متن اینا حدیثه، و هرچی این کتابو میگن عین روایته. همش فاتحش خونده میشه تمام. ببینید اگر یه مطلبی تو این 12 تا کتاب بود میگوییم این کاشف از قول معصومه. اما هرچی تو کتاب تذکره علامه است یا خلاف علامه یا مثلا تحریر، قواعد، ارشاد، نهایه، تفسیر، مختصر النافع، شرایع، اینجور متن لمعه، اینجور کتابا استنباط های علماست از این کتاب ها. متن لمعه استنباط شدید از این، استنباط اونم بر خودشون خوبه، بلزه اونو دیگه هیچ وقت اعتبار نداره. اجماعی یا شهرتی که تو این 12 تا کتاب بود اعتبار دارد، احتمالاً کتاب قنیه ابن زهره رو میشه بهش اضافه کرد، ولی اونم تازه احتمالی ها، احتمالی. که بشه 13 تا و الا همون 12 تا است. بقیه اجماعات هم دیگه اعتبار نداره. نه قربون اسلام، نه مالی هنگری، نه فقط عرض کردم قنیه احتمالی و سالم. Thank you.